بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص ابراهیم ابن هاشم ابو اسحاق قومی از محدثان بزرگ و به نام به حول قوه الهی در نظر از صحبت کنیم. دلیل این صحبت در مورد این شخصیت بزرگوار اینه که توثیق خاصی نداره. اگر به کلام نجاشی نظر کنید، مرحوم نجاشی می‌فرماد ابراهیم ابن هاشم ابو اسحاق قومی اصله کوفی انتقل الى قوم قال ابو عمرو الكشی تلمیذ یونس ابن عبد الرحمن من اصحاب الرضا علیه السلام هذا قول الكشی و فیه نظر و اصحابنا یقولون اول من نشر حدیث الکوفیین به قوم هو له کتب منها النوادر و کتاب قضایا امیر المؤمنین علیه السلام. اخبرنا محمد ابن محمد قال حدثنا حسن ابن حمزه طبری قال حدثنا علی ابن ابراهیم بن هاشم عن ابیه بها. این کلامی است که مرحوم نجاشی در خصوص شخصیتی مثل ابراهیم ابن هاشم ذکر کردن. همینطور که میبینید لفظ خاصی رو مرحوم نجاشی به کار نبردن در مورد توثیق، ولی این اصحابنا یقولون اول من نشر حدیث الکوفیین به قوم هو، این عبارت رو در کلام مرحوم نجاشی مشاهده میشه. مرحوم شیخ میفرماد ابراهیم ابن هاشم ابو اسحاق القومی اصله من کوفه و انتقل الى قوم و اصحابنا یقولون انه اول من نشر حدیث الکوفیین به قوم و ذکروا انه لقی الرضا علیه السلام والذی اعرف من کتبه کتاب النوادر و کتاب قضایا امیر المؤمنین علیه السلام اخبرنا بهما جماعت من اصحابنا منهم الشیخ ابو عبدالله محمد ابن نعمان المفید و احمد ابن عبدون و الحسین ابن عبید الله كلهم عن حسن ابن عمزه بن علی بن عبید بن عبدالله العلوی عن علی ابن ابراهیم بن هاشم عن ابیه و عده فی رجالهی. اون کلام فهرست بود، در رجالش مرحوم شیخ می فرماد و عده فی رجالهی من اصحاب الرضا علیه السلام قائلا تلمیذ یونس ابن عبدالرحمن. میدونید که یونس ابن عبدالرحمن از خواص امام رضا روحی له الفدا بوده و روایت کرده از ابن ابی عمر جناب ابراهیم ابن هاشم و ابراهیم ابن هاشم هم فرزندشون علی ابن ابراهیم از ایشون روایت نقل کردند. در مورد مرحوم ابراهیم ابن هاشم باید خدمتتون عرض کنم به این که میراث کوفه رو به عنوان غنیترین میراث شیعی به مدرسه قم رسونده و این خودش کار کمی نبوده. از شاگردان یونس ابن عبدالرحمن که از اصحاب خاص امام رضا روحی له الفدا بودن، برخی خی گفتن امام رضا علیه السلام رو ملاقات کردند و بعضی ها این حرف رو نپذیرفتند، ولی در هر حال زمانی بودند که یونس ابن عبدالرحمن کنار امام رضا بودن، از امام رضا استفاده می کردن و ایشان هم از شخصیت نازنین مثل یونس ابن عبدالرحمن استفاده می کرده. کسی در بین اصحاب امامیه در نقل حدیث و حضور در طرق روایات کسی به رتبه ابراهیم ابن هاشم نمیرسه. از شیوخ و شاگردانش پیداست که اشاره خواهم کرد، از 160 استاد بهره برده که وقتی قم آمد در قم مستقر شد، شاگردای خوبی رو پرورش داد ابراهیم ابن هاشم، و این شاگرداش هم شروع کردن به تبلیغ. و یکی از موارد دیگری که مرحوم ابراهیم ابن هاشم قومی به ایشون نسبت داده میشه، ابراهیم ابن هاشم قومی از 160 استاد بهره برده، بعد ایشون به قوم اومد، اون بهرهایی که برده بود به شاگرداشون منتقل کردن و شاگرداشون اون رو شروع کردن به پخش کردن و بیان کردن در شهرهای مختلف. بیشتر میراث ابن ابی عمر رو که امروز در دست ماست به واسطه طریق ابراهیم ابن هاشم به دست ما رسیده. اغلب میراث حماد ابن عیسی و حسین ابن یزید نوفلی و عبدالله ابن مغیره در کتب اربعه به واسطه این شخص بزرگوار برای ما به یادگار گذاشته شده. شما اگر کتاب کافی رو مراجعه کنید، صدها روایت از کتاب کافی منتهی میشه به ابراهیم ابن هاشم، و به گونه ای که تدوین این کتاب کافی مرهون روایاتی است که ابراهیم ابن هاشم اونها رو منتقل کرده. این شخصیت بزرگواری که این قرائن و این اشیایی که خدمتتون دارم عرض میکنم موجب نتیجه گیری بزرگان شده است که در ادامه بحث به اون اشاره خواهم کرد. البته درسته نجاشی، شیخ طوسی و بزرگان دیگر تصریح به وثاقت ابراهیم ابن هاشم نکردند، اما بزرگان دیگری مثل سید ابن طاووس ادعای اجماع بر وثاقت ابراهیم ابن هاشم کرده و تمام این قومیین که مسلکشون این بود که کسی که روایت ضعیف نقل میکند روبروش وایسن، یا جریانهایی که در قوم رخ داد برای بعض افرادی که روایت ضعیف نقل کردند، همون آقایون که مسلکشون خیلی محکم بود در قبول روایات، خیلی راحت روایات ابراهیم ابن هاشم رو قبول میکردند. پس با توجه به اینکه مسلک قومی ها در عهد حدیث سخت گیرانه بوده، اما روایاتی رو که جناب ابراهیم ابن هاشم نقل می کرده اونها رو قبول می کردن، که عمده همین روایاتی است که از کوفه منتقل کرد به قوم و اونها رو در اختیار محدثین قومی قرار داد. البته بعضی موارد رو بزرگان نقل کردن در مورد این که بتونن وثاقت ابراهیم ابن هاشم رو خیلی سریع به دیگران منتقل کنن و اثبات کنن وثاقت ایشون رو، ولی در هر حال اینا ذکر شده، بعضیاش مورد مناقشه است. همین این مورد که فرمودن ابراهیم ابن هاشم در سند روایات کامل زیارات وجود داره و صاحب کتاب یعنی ابن قولوی شهادت به وثاقت راویان احادیث در کتابش رو داره، که ما اون مقدمه رو بیان کردیم که ایشون اغلب رو میخواد بیان کند، یعنی بابی نیست که در اون روایت صحیح نباشه، یا بخواد مشایخ خودش رو توصیف کند. دیگه در هر حال نسبت به کامل زیارات اینها استدلال کردن. همین که ابراهیم ابن هاشم در کتاب کامل زیارات هست و ابن قولوی توصیف کرده روات اونها رو، لذا این دلالت میکنه بر توصیفش که ما یه انقلتی اینجا داریم که این مقدمه دلالت نمی کند اون محدثینی که در کامل زیارات هستن همشون ثقه هستن. همینطور که نسبت به تفسیر علی ابن ابراهیم این اشکال داریم، مثلا بعضی از بزرگان تمام روات تفسیر قومی رو توصیف میکنن، میگن مگر اینکه تضعیفی در حق اونها وارد شده باشه، که ما در حق افراد مجهول اینو قبول نمی کنیم. جایگاه علمی ابراهیم ابن هاشم از مشایخ اجازه است، راوی حدیث، از بزرگان شیعه است که در دوران خودش جزو علمای بزرگ شیعه امامی بوده، که اگر طبقات رو ما بخوایم بررسی کنیم در هر دورانی از مذهب تشیع یک گروه شیعه رو در مورد مسائل دینی اداره می کردن و یکی از اونها ابراهیم ابن هاشم. کشی او را شاگرد یونس ابن عبدالرحمن دونسته و البته بعضی از بزرگان این که از یاران امام رضا علیه السلام مثل آی خویی رحمت الله علیه تشکیک کردن و فرمودن روایتی از امام رضا علیه السلام نقل نکرده، و ولی از امام جواد روحی له الفدا روایت نقل کردن. در 4146 روایت علی ابن ابراهیم در سندش وجود داره، یعنی منتهی میشه روایت به ایشون. و کتاب‌های از جمله النوادر، القضایا لامیر المؤمن علیه السلام به او منصوبه که جناب شیخ طوسی و نجاشی به اون اشاره کردن. اگر جلالت این مرد رو بخواید بهش پی ببرید، اساتید بزرگی که نزد اونها تلمذ کرده مثل ابراهیم ابن ابی محمود خراسانی، ابراهیم ابن محمد ثقفی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، جعفر ابن محمد ابن یونس، حسن ابن جهم، حسن ابن علی ابن وشاء، حسن ابن محبوب، حماد ابن عیسی، حنان ابن صدیر، حسین ابن سعید احوازی، صفوان ابن یحیی، محمد ابن ابی عمر، که اینها از اساتید بزرگ مرحوم ابراهیم ابن هاشم قومی هستند و شاگردان خوبی رو پرورش داد که تاریخ تعدادی از اونها رو ذکر کرده، مثل احمد ابن ادریس قومی، سعد ابن عبدالله اشعری، عبدالله ابن جعفر همیری، علی ابن ابراهیم فرزندش، محمد ابن احمد ابن یحیی، محمد ابن حسن صفار، محمد ابن علی ابن محبوب، محمد ابن یحیی العطار و افراد دیگه که اینا از اجلاء محدثین هستند که پرورش یافته این شخصیت بزرگ و معنادار است مثل ابراهیم ابن هاشم رحمت الله علیه. در مورد وساقت ابراهیم ابن هاشم، حالا اینکه چرا بزرگان ذکری از ابراهیم ابن هاشم به عنوان ثقتون اینون جلیلون فی اصحابنا، این واقعا جای سؤاله برای من، شاید برای خیلی ها، که ولی بعد که بررسی کردم دیدم خیلی از اجلا هستند اینها میتوانسته اسم اینها باشه ولی اینها هم ذکر نشدن. حالا دلیلش چیست من نمیدانم، ولی خب توجیه خاصی که بتوان جواب قانع کننده باشه نمیابی که چرا شخصیتی مثل ابراهیم ابن هاشم در منابع قدیم ما یادی ازش نشده. با این کثرت روایات آقایون دیگر رو کلامشون رو بررسی کردیم، مرحوم علامه هلی در مورد ابراهیم ابن هاشم میگویند من هیچ یک از اصحاب ما رو نیافتم که او رو قدح کرده باشه و نیز به تعدیل او تصریح کرده باشه. روایات از او بسیاره و ارجح اینه که روایاتش رو قبول کنیم. یک جمله رو خدمتتون عرض کردم قبلا در مورد مبنایی که مرحوم میرزای تبریزی داشتن که به نظر میاد مبنای خوبیه و خیلی جاها به ما کمک میکنه که بعضی از بزرگان قرن حاضر هم این مبنا رو قبول کردن. میدانید که خب شخصیت هایی از مرحوم ابراهیم ابن هاشم روایت نقل کردن و این شخصیت ها آدم های عادی نبودن. درسته ابراهیم ابن هاشم توثیق صریح ندارد، ولی همین نقل روایت و کثرت روایت اجلا از شخصی مثل ابراهیم ابن هاشم دلالت می کند که این شخص جلیلی بوده، ولا اجلا از او روایت نقل نمی کردن. مرحوم میرزا تو این خلاصه مبانی رجالشون که نوشون نوشته اونجا اشاره می کنن به این مطلب. قال قدس سره فی جواب السؤال عن وثاقة ابراهیم ابن هاشم بسمه تعالی ابراهیم ابن هاشم معتمد فی الروایه و ان لم یرد فیه توثیق خاص الا ان قبول روایته لأسباب اخرى ذکرها علماء الرجال فهو والد المقدس الجليل علي بن إبراهيم الذي أكثر الرواية عن أبيه وكثرت رواية الأجلاء عن شخص معين لم يرد فيها طعن وقدح يكشف عن وثاقته وبالتالي قبول روايته. ایشون یه مبنایی رو میفرمان اگه بزرگان معارف از یه کسی که معلوم نیست مجهوله روایت نقل بکنن دلالت میکنه که این شخص جلیل القدر بوده، میشه به روایتش عمل کرد. لذا میفرمان که و به تالی قبول روایته، ما روایت ایشون رو قبول میکنیم. مرحوم علامه مجلسی روایت او رو حسن میداند ولی در مرتبه صحیحه، این روایت ایشون رو قبول کردن. شهید ثانی در مسالک الافهام بحث از وقوع طلاق به صیغه امر، حدیث ابراهیم ابن هاشم رو از بالاترین و مهمترین مراتب حسن به عنوان حدیث حسن نام برده و در بحثی در مورد روایت دیگر طریق ابراهیم را از والاترین طرق می شناسد. در شرح دروس می نویسد ان حدیث ابراهیم ابن هاشم من یعتمد علیه کثیرون و ان لم ینص الاصحاب على وثاقته لکن الظاهر انه من اجلاء الاصحاب و عظمائهم المشار الى عظمت مرتبتهم و رفع قدرهم فی قول الصادق علیه السلام اعرفوا منازل الرجال بقدر روایتهم عنا. احادیث ابراهیم از جمله روایاتی است که بر آن بسیار اعتماد شده، اگر نسی از اصحاب در توثیق او وارد نگشته است اما ظاهر آن است که او از بزرگان اصحاب و بلند مرتبگان آنهاست که این کلام امام صادق علیه السلام به منزلت والای او اشاره دارد که فرمود منزلت اشخاص را به مقدار روایت آنها از ما اهل بیت بشناسید. مرحوم میرداماد در الرواشح پس از اون که روایات ابراهیم ابن هاشم رو از نظر قدما در مرتبه صحت میداند این لفظ رو میفرمان. صحیح و صریح در نزد من آن است که طریق ابراهیم صحیح است، چرا که جلالت و عظمتشان برتر از آن است که کسی او را تعدیل و توثیق نماید. ادامه میده: بزرگان مناماورانی همچون شیخ مفید، شیخ صدوق، شیخ طوسی، شأنشان بالاتر از آن است که دیگران آنها را توثیق کنند. ابراهیم نیز که از موجهترین و والاترین بزرگان شیعه است، شایسته آن مقام است و مدح او به عبارت: و اول من نشر احادیث الکوفیین به قوم و هو تلمیذ یونس ابن عبدالرحمن تعبیر جامعی است. یعنی میخواد بگه اگر شما بخواید از کلام بزرگان هم وساخت مرحوم ابراهیم ابن هاشم رو هم استخراج کنید، این کلام دلالت میکنه. از عبارت محقق اردبیلی و محقق بحرانی برمیاد که ابراهیم ابن هاشم رو جزو ثقات معرفی کردن. شیخ بها از پدرشون نقل میکنن: اینی لأستحی ان لا اعد حدیثه صحیحا، من خجالت میکشم، شرم دارم که حدیث او مراد ابراهیم ابن هاشمه را صحیح ندانم. مرحوم علامه بحرالعلوم در رجالشون یه جمله ای دارن در حق ابراهیم ابن هاشم که میفرماین: الاصح عندي انه ثقه صحیح الحدیث، ثقه و حدیثشون صحیحه. اون چه که سید بحرالعلوم قدس سره و دیگران بر صحت روایات و وساخت ابراهیم ابن هاشم نقل کردن عبارت است از این جمله: آن چه که علی ابن ابراهیم بن هاشم فرزند ثقه و فاضل و بزرگوار او در خطبه تفسیرش میگوید که و نحنو ذاکرون و مخبرون به منتها الینا و رواه و مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم و اوجب ولایتهم، ما خبر دهنده آنچه هستیم که به ما رسیده است و آن را مشایخ ما و ثقات ما از کسانی که خداوند طاعت و ولایت آنها را بر ما واجب ساخته است روایت کردند. این رو جناب علی ابن ابراهیم نقل کرده در مقدمه تفسیر. آقایون گفتن این مقدمه دلالت میکنه بر وساخت ابراهیم ابن هاشم. و یک چیز دیگری که علما بعضی هاشون قائل شدن و از این طریق میخواستن توثیق ابراهیم ابن هاشم رو به ما برسونن این است که علمای ما، بزرگان ما اتفاق کردند که جناب آقای ابراهیم ابن هاشم هر چی نقل میکنه حجته و کلامش حجته، یعنی به کلامش اخذ میشه و این سبب میشه که روایتی رو که او نقل کرده باشه ازش بگیریم که اینو ما هم قبول نداریم. اینطور نیست که هر چی علی ابن ابراهیم ابن هاشم نقل کنه صحیحه، اینو اشکال بهش داریم. خدمتتون عرض شد که از مجموع کلمات علما به دست میاد که ابراهیم ابن هاشم با قرائن آمده توثیق شده و عمده دلیلی که اتخاذ کرده بودن کلام مرحوم نجاشی است، کلام مرحوم شیخ طوسی است. مرحوم نجاشی در حق ابراهیم ابن هاشم میفرماید: اول من نشر حدیث الکوفیین هو، اولین کسی که احادیث کوفیین در قوم رو منتشر کرد ابراهیم ابن هاشم بود. و همچنین شیخ طوسی میفرماید: أصحابنا يقولون أنه أول من نشر حديث الكوفيين في قوم ولقي الرضا عليه السلام. بعضی گفتند ابراهیم ابن هاشم از شاگردان یونس ابن عبدالرحمن بوده که بعض دیگر این رو مناقشه می کنند. نهایتا قرائن رو ذکر می کنیم که دلالت می کند بر وثاقت ابراهیم ابن هاشم. یکی همون اتفاق ابن طاووس ادعا کرده اتفاق رو بر وثاقتش، یکی دیگرش اول من نشر حدیث الکوفیین به قوم، سومین مورد قومیون اعتماد به روایتش کردن با اینکه خیلی سخت بودن در روایات. شخصی مثل احمد ابن محمد ابن خالد برقی از قوم خارج کردن و این دال است بر اینکه چگونه محدثین سخت میگرفتن امور رو، یعنی حاضر نبودن اگر کسی هم حدیث ضعیف نقل میکند در قوم بماند، و این نشان میدهد که خیلی مراقب این امر بودند. این دلالت پیدا میکند که ابراهیم ابن هاشم از جلالت و عظمت خاصی برخوردار بوده در نزد راویان که خیلی راحت روایت در قوم نقل میکرده و قومیون روایت رو ازش قبول میکردن. و همینطور که گفتم بعضیا همون مقدمه تفسیر علی ابن ابراهیم آوردن و همینطور مقدمه کامل زیارات ابن قولوی رو، و این دوتا رو دلیل گرفتن بر وثاقت ابراهیم ابن هاشم که ما این دو قول رو قبول نداریم. این قرائنی است که در مورد ابراهیم ابن هاشم نقل کردن و آقایون بزرگوار اعتماد کردن و همین فرمودن برای توصیقش کافیه. البته به نظر ما اون مبنای مرحوم میرزا خیلی مبنای خوبیه که به همین ادله اضافه بشود که ایشون قائلن که کثرت روایات معارف از شخصی این دلالت میکند برای اینکه این شخص جلیل قد بوده، چون در حق و حقدی وارد نشده، تضعیفی وارد نشده. مرحوم استاد تبریزی رحمت الله علیه یه جمله‌ای فرمودن روزی تو درسشون خیلی خوب بود، جا افتاد. ایشون فرمود این زمان نگاه کنید، اگر یک طلبه‌ای به اندازه سر سوزن خلاف بکنه، فردا تو همین حوزه علمی قم پخش میشه، همه خبردار میشن، چه برسد به کسی که محدث است؟ اگر این آقا ابراهیم ابن هاشم شخصیتی بود که نعوذ بالله شیء سلبی داشت، یعنی غیر ثقه بود، این رو پخش میکردن محدثین، میگفتن، نقل میشد، خلاصه سینه به سینه میرفت، منتقل میشد قضایا. و همین که چیزی در حق ایشون نگفتن و تضعیف نشده و قطع نشده، دلالت میکنه که ایشون شخصیت والایی است. لذا ایشون ثقه است، اخذ به روایتشون میشه، معنعنات روایت بررسی میشه. اگر تمام افراد در روایات ثقه بودن، شیعه ناعشری بودن، روایت صحیحه میشه، اگر نه موثقه میشه، اگر مذهبشون شیعی نبود، و اگرم کسی تضعیف داشت مجهول بود که روایت ضعیف میشه. در هر حال کسی نیمده در مورد ابراهیم ابن هاشم انقلت بزنه، با اینکه در کتب اصلی رجالی ما در وثاقت ایشون چیزی وارد نشده، اما اشعار دارد کلام مرحوم نجاشی یا کلام کشی یا کلام شیخ طوسی، اول من نشر حدیث الکوفیین به قوم، این خودش دلالت میکنه بر جلالت این شخص، که انشاءالله خدا توفیق بدهد ادامه بدیم مباحث رو به برکت صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.